بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. در مطلع کلام درود و سلام بر مربی و معلم عالم بشریت، عصمت جهان خلقت، پیامبر نور و رحمت و محبت، حضرت محمد صلی الله علیه و آله. او که اول بود و آخر آمد، باطن بود و ظاهر آمد. آغاز میکنیم بحث مشاوره سلبی رو که یک رویکرد واگرا و متباعد و نابهنجار با هنجارهای رایج و لازمش اینه که ما جلسه قبل عرض کردیم که اول موقتاً آقا، بعدا من اجارهشو میدم، موقتاً ما ذهن رو خالی کنیم که خیلی سخته، بعد هر چی میخوای بذار توش بدن، بعد ما کار ما اساسه بذار توش دوباره. ولی تو این جلسه ما یک ساعت تحیای علیا کنید، خالی عالی، نه خالی دون، که مولای متقیان فرمود الفکر و مرآتون صافیه. به به، چه افقی پیش روی ما میگذاره در آینه واربینی و خاصیت آینگی در جهان دیداری ما. الفکر و مرآتون صافیه، اصلا تفکر یعنی ذهن رو آینه کنی تا واقعیت همان گونه که هست منعکس بشه، اون وقت متفکری، اون وقت حافظ. ببینید چه تفسیر جالبی از این شعر از این حدیث کرده: وجه خدا اگر شودت منظر نظر، زین پس شکی نماند که چی؟ صاحب نظر کیه؟ که نظر نداشته باشه. هر کس نظر داشته باشه صاحب نظر نیست، صاحب نظر بی نظره. و کی میتونه بی نظر بشه؟ ما همه با نظریم، اونم نظر خودم. غیر از اینه افرعیت من اتخذ الان هوا. و بعد فرمود که خاطرت که این رقم فیض پذیرت، هیهات مگر از نقش پراکنده ورق ساده کنی. خب این حافظ دیگه، شری گفته که در واقع این خاطرت که رقم فیض، یعنی موقعی که ذهن شما خالی بشه فیض الهی نازل میشه. انستو یعنی همین. این که قرآن میفهمد وقتی قرآن از قرآن وقتی قرآن قرائت میشه، دست شما نکنه الان برقراره. آره آها راست، نه هنوز باز جا آره. نه این مال این چیزه، این نه. آره گفت خاطرت که رقم فیض پذیرت، هیهات دست دادن. این بود این چیه؟ روشنه. خیلی بله شله الان خوبه. نه خوبه دیگه ها، نه قطع الان خوبه. الان یعنی پس معلومه اینه، باید یه چیز بزنیم بغلش. نه این مال همین الان خوبه. آره بله الان خوبه. خب ببخشید پارازیت های لذا. دوستان گرامی، جلسه قبل ما میخواستیم به اینجا برسیم که مراد ما از تقوا و تفکر خالی از ذهنیت این نیست که ما در واقع آموزه‌های فطری و دینی رو بذاریم کنار و خالی از ذهن بودایی آیین زن بخوایم بحث بکنیم. ما منظورمون اینه که در مواجهه با واقع، حتی بچه خودتون بخواید تربیت کنید، تقوای تربیت داشته باشید، بچه‌تون رو بر اساس عقده‌های شخصی خود و نیازهای فرو خورده خود و انگیزه های شخصی خود تربیت نکنید. کتاب میخواید بخونید برداشت های مصادره و مطلوب نفسانی نکنید. قرآن میخواید بخونید ذهنتون رو گشوده و صاف از هوای نفسانی. بحث ما اینه. حالا من میگم مشاوره، ما خواهیم درس بدیم، ما مشاوره سلبی با روی کرده فطری و اسلامی، باید اول اون تئوری ها و آموزه های شرطی شده ذهنی که داره هجوم میاره اونو خالی کنیم. چون وقتی ما میگیم مثلا تربیت، فوری یادیم میافتیم که یه نفر دستکاری کنیم، منیپوله کنیم، تغییرش بدیم به جهت خودمون، مثل این سیرک بازا. درسته که تربیت به تعبیر شهید مطهری، تو با تابع طبیعت او بشی و اول با ذهن خود تو از او که او رو تابع خود کنی خالی کنی. این یه نوع فانی شدنه. تربیت تأییده نه تغییر. خب ما هم میخوام تغییر بدیم، این ذهن نمیذاره. بحث ما اینه دوستان. حالا امکانش هست یا نیست، باید اول ببینیم که اون کاری که غلطه چیه تا ببینیم حالا اون کاری که درسته امکانش هست یا نیست.
ها؟ مثلا میبینیم مفصل بزرگی ما در مثلا فلسفی شرقی فلسفی کار کرده، ورود به قرآن کلا برداشتش همه اینطوری شده، کلامی وارد قرآن میشه میخواد تفسیر کنه، آیا تو میبینی اینطوری
تشخص یکی از صفات انسانی که انسان برای تکاملش یا برای شناخت خودش بهش لازم داره. اگر هیچ چیزی نداشته باشیم چجوری میتونیم؟
من نمیگم هیچی نداشته باشه. ببینید مثال آینه، اگر دوستان عنایت بفهمن این مشکل حل میشه. تو آینه همه چی هست، تو هیچ چیز نیست، درسته؟
بله.
تموم شد. الفکر و مرآتون صافیه که مولا فرموده. این خیلی نماد یا به اصطلاح تمثیل گویایی است. تو آینه همه چی هست، اما آینه اثر نمیگیره از چیزی. بحث ما اینه. الفکر و مرآتون صافیه. من حالا یه جا توی کتاب یادم نیست، توی یکی از نوشتم 38 تا از خواص آینه رو گفتم. اونجا متوجه میشیم که چرا مولای متقیان گفته الفکر و مرآتون صافیه. مرآت گفته به یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا هیچی توش نه محصول چی؟ یعنی شما به تعبیر همون حدیث باز از ایشون هست مولای متقان، کن مع الناس ولا تکن معهم من منهم. میگه با اونها باش، با مردم همه باشد، با همه اقشا، اصلا لات و لوت و اوباش و ارازل و تا متقیان و مؤمنان باش، با همه باش، ولا تکن منهم. از اونها حتی از متقین مثل خودت باش، مثل اون نباش. هر قول کل و یعمل الله شاکرت، مثل شکل خودت باش. خب حالا و این جمله است که از شیخ اشراق گفت که نحن قتیل العبارات، که اون هفته گفتم من جلسه اول گفتم ما کشته عبارات تحریف شده. بعد که قیامت یوم الدین چه روزیه؟ روزی است که واقعیت آشکار میشه. یوم الدینه، نگفته لیل الدین. آشکارگی روشن بخشی واقعیته. اون موقع تازه میفهم ای بابا اون قضیه غار افلاطون بود که افلاطون چی میگه؟ میگه آقا ما تو این دنیا مثل ساکنان یه غاری هستیم که رو به دیوار ما رو بستن، اینجوری نگه داشتن. دهانه غار اینجاست، افراد از اینجا عبور میکنن، آدما حالا اسبی و فرض کن اشیا میرن، ما سایه‌شون اینجا میبینیم. منتها لحظه تولد ما از اینجا اینجوری بودیم و انقدر با این سایه ها انس پیدا کردیم که فهم میکنم اینا واقعیت داره، اینا جون داره، اینا راه میرن، همینطور بالاخره آدمن، اسبن، درخت ها مثلا باد میاد تکون میخوان درخت و سایه درخت، فهم میکنم درخت ابلهی صیاد آن سایه شود، میده بعد چندان که بیمایه شود. بعد یکی از این افراد ساکن غار آزاد میشه تو غار، میره میگه وای بابا درخت حقیقی اینه بچه ها، ما سایه او چی بود؟ مگه نایدین کتاب این برنامه شبکه 4 زندگی پس از زندگی؟ میگو اصلا من چی بگم اونجا؟ اشیا خودشون اینجا بابا. و بعد میگفتن که آقا خواب خیال خواب خیال رویا دنیا آخرت کدوما، همه بلا استثنا میگفتن اونجا عالم حقیقت بود، این دنیا سایه است. بابا همه اینه که تجربه هم کردن، یه تجربه موقت تازه. اونو اسب حقیقی رو دیدن، آقا این اسب، اون اسب اینقدر شفاف، اینقدر دقیق، اون اسب حقیقی بود، این اسبا اسبای خیالیه. مثلا میگفتن دیگه. افلاطون هم همین میگه دوستان، میگه حالا یکی از این غار بره بیرون بیاد بگه بابا این چری واسیده اینجا، اینا همه الکیه، توهمه، اصلش اونجاست. آن جهان هست چون بس پنهان شده، این جهان نیست چون هستان شده. یعنی مولوی میگه این جهان نیست چون هستان شده، ما فهم میکنیم هست، درسته که نیست. آن جهان هست الذین یؤمنون بالغیب بس پنهان شده، غایبه. الذی برای همین که قرآن میگه الذین، ببینید چقدر این سوره بقره من دوباره وارد شدم دوباره چالش ایجاد میشه. ببینید هدل للمتقین، بعد متقین خود قرآن توصیف میکنه، ما که تعریف عملیاتی به قول محقق اپریشنال دیفینیشن، ما میگیم هوش چیست، میگه هوش چیزی است که تست من میسنجد. مثلا حالا به خدا میگیم آقا متقین کیا هستن، میگه بسم الله الان بهت میگم، یک الذین یؤمنون چی به اون چی که پنهانه ایمان دارن، اون چی که هست که فایده نداره. فراتر از اون سایه ها، به این سایه ها ایمان ندارن، به حقیقت اشیا ایمان دارن. خب حالا ما رسیدیم به اینجا اون هفته. این یعنی چی دوستان؟ این شکل به شما چی میگه؟ یکی بله بحثه آجقا ذهنیت بله دقیقا بس بفرست اصلا ببینید ببینید دوستان همه این حرفایی که من تا به حال به شما زدم، همه این حرفایی که تا به حال زدم، حالا میخوایم پایه‌های نورولوژیک، فیزیولوژیک، ابجکتیوشو بگیم. یعنی این که من گفتم غار افلاطون و نمیدونم افرایت من اتخذر الهوا و نمیدونم اینا، اگر بخوایم ردیابی نورولوژیک علم عصب شناسی نوروساینس، چون ببینید فروید وقتی گفت که فروید میگه شخصیت سه وجه داره، اید، ایگو، سوپر ایگو، بون، خود، فراخود، بون یا اید یا نهاد، اون لیبیدو و زیسمایه ناهوشیار مسطح بی زمان بی مکان فراقاعده فراقاعده است. این فکر کنم دیگه، این فکر کنم دیگه پدرجد کرونا اومد بیرون مزاح کردم. خب ببینید دوستان چرا از اینجا ریشه گرفته تمام رفتارهای شرطی شده کاندیشنال عادتی و کلیشه‌ای و نفسانی ما، نفسانی میخوام اسمش بذارم، از بخش آمیگدال مغز ماست. ببینید، من اتفاقا میخواستم یک تزی رو مطرح کنم. خب دیدم که اگر ما بخوایم اسلام رو تبلیغ کنیم، از کورتکس شروع نمیشه، چون میشه اسلام تئولوژیک نظری ذهنی گزاره‌ای. اسلام آنتولوژیک و وجود شناسانه ایمانی از بخش آمیگدال میگذره. منتها به اونجا اون کنها کور، این روشن بخش روشنیشون. حالا عصب شناسا میگن عمیق‌ترین رفتارهایی که در وجود ما ریشه گرفته در بخش آمیگداله، اون کورتکس حفظیات و تفکرات همین سوری و حفظیه. خب حالا ما به محض اینکه با اشیا برخورد میکنیم، ناخودآگاه، الان من به شما یک عبارت بگم، مثلا بگم لجن یا مدرسه، مادر، شب، اولین چیزی که به ذهنتون میرسه چیه؟ خب اولین چیزی بگم، یک تستی هست دوستانی که کار روانشناسی میکنن به نام، اینجا ماجیک هم هست، بله، نداره هستی بر حال یک، من خودم دارم. من نها کنم آقا جان، هر جا رفتم یه چیز کش رفتم. الکی میگم و به خدا پولشو خودم دادم. تدائی آزاد تستیست به نام مال یونگ، کارل گوستاف یونگ. چی؟ فری اسوسییشن. خب یعنی چی؟ یه تستیه به افراد یه سری کلمات میدن، آجا باید دست داد نکنه خدا خیلی اینم بداد که بود جان؟ بله، ببینید، به فرد کلمات میدن کسری از ثانیه، باید اون چی که به ذهنش میرسه بگه. اگر یک ثانیه که چه ارز کنم مثلا 20 ثانیه بشه، مثلا فرض کنید که 40 ثانیه، باطله، سوخته، ثبت نمیشه، یه دستگاهی که ثبت. و بعد این کلمات 180 تا کلمه است، تستای مختلف، بعد جواب میشه. بعد میان مثلا چرا شما کلمه مادر رو، معلم رو، مثلا فر یا شب رو یا ترس رو همون معنا بدید. بعد اصلا ناخودآگاه متوجه اصلا شما از مادرت متنفری در این حالی که عاشق مادرت. مثال دارم. یا اینکه اون گزاره‌ها و اظهارات شما با اون باورهای ناهشیار شما متضاد. و واقعا من میگم که آقا اون دنیا که فرمود ان الله لا ينظر الى اقوالكم اجسامكم اموالكم لكن ينظر الى قلوبكم، اینه، این تست یونگه. یعنی اون دنیا کاری به نداره که شما چی گفتی چی میگی، تو قلبت چی گذاشتی که خودت متوجه نیستی. و خداوند اون روز اینو میسنجه، لکن چی؟ الا نیاتکم و قلوبکم، نه اقوالکم و اجسامکم و اموالکم. خیلی تکان دهنده است. دیگه حالا اربایکم من نیدم، تو این سه بار روایت شده، یه جا گفته الا قلوبکم، یه جا گفته الا نیاتکم، یه جا با هم گفته، یه جا گفته صورکم، ظاهرکم، اقوالکم، یعنی 7-8-10. ولی به هر حال این ور بخش، اموالکم، اقوالکم، ظاهرکم، صورکم، اجسامکم، اون ور دو تا بیشتر نید، یا نیاتکم یا چی؟ قلوبکم. خب اون رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، معناش این است که خداوند اون دنیا به اون چه میگید و نشون میدید و دارید به لحاظ جسمی بیرونی نمودی نگاه نمیکنه. ان الله لا ينظر الى اقوالكم، اموالكم، اموال پول نیستا، داشته های شما، نمودهای شما. اجسام مگه ما چند تا جسم داریم؟ اجسام اون چیزهای بیرونی فیزیکال. لکن ينظر الى قلوبكم و نیاتكم، یک ترازو اونجا میری روش هیچی نشون نمید. به این فرشته میگی خرابه، میگه جد آبادت خرابه، توی پایین خودت خرابی. این فقط یه چیز نشون میده، اون موقع که پول به فقیر میدادی نیتت چی بود؟ اون موقع که منبر میرفتی نیتت چی بود؟ این بود که دانش خودتو به رخ بکشینی، این بود که یه پولی بگیری، این بود چی کار بگیری. اونجا خدا اون شاغل اون عقربه رو بگیری، هر چی میری بالای عقربه نشون نمیده. و این تست فری اسوسییشن به محض اینکه شما یک کلمه میگی ناخودآگاه چی به ذهنت میاد، نه اینکه بله مثلا فرض کنم میگم افغانی، مرسا دارم میگم افغانی، الان وقت میگن افغانی و یا آلمانی چی به ذهن ما میاد؟ ولی اگر بخوان تریبونی افغان، برادران افغانستان ما بسیار افراد زحمتکش، تلاشگر، پاک دستی هستند و همسایه دوستان ما هستند، پیشینه فرهنگی اسلامی داریم، بسیار افراد. بله دیگه. ولی نه قربونت، وقتی که میگی افغانی چی به ذهنت میاد؟ مثال من نمیدونی. وقتی میگی که آمریکایی، درست میگی مرگ بر آمریکا، ولی وقتی میری مغازه روش نوشته Made in USA ها، تو دلت قند آب میشه. این اعمال نیاتکمه. تو خیابون انقلاب مرگ بر آمریکا، تو مغازه چی تو ذهنت ظاهر میشه؟ من یادم اوائل انقلاب دوستان، طرف همکارای ما استاد دانشگاه بودن، روشون نمیشد بگن مدرکشون از آمریکا گرفتن، واقعا خجالت میکشتن. الان طرف دو روز رفته آمریکا، لس آنجلس، کابره، اومده من فرصت مطالعاتی رفتم آمریکا فرصت مطالعاتی رفتم آمریکا و با افتخار میگه. چرا؟ چون الان ارزش ها دگرگون شده. یه همسایه ما داشتیم تو قلهک، من اون موقع اوائل انقلاب دهی 59 بود، تو این دبیرستان شبانه درس میدادم. بعد یه همسایه ما داشتیم، از این طاغوتیا بود، یه بیوک داشت خدا شاهده، روش نمیشد بیوک رو بیاره بیرون، ماشین بیوک تا یک سون اگر می آوردن میگن مثلا واسه کن، مثلا کسی واسه کن بیاد واسه کن یک چیز خلافی رو بیاره. و پیاده میرفت چیز میکرد شبانه، اگه این بیوکی در می آقا مثلا جنایت، آلت جنایت مثلا. الان گل و بلبل هم بهش میزنن، چهار تا شاخه گل هم بهش میزنن، یا آقا ما آمریکایی، ماشین آمریکایی. من نمیگم اون درست یا غلط، هم کاری حرف ندارم، میگم چرا اینجوری شده. حالا این فری اسوسییشن یعنی شما تو باطن چی فکر میکنی، نه تو ظاهر چی ارائه میکنی. خب و اون اینه، این اگر درست اجرا بشه، که من رو دانشجویانم دهه 70 کار بالینی میکردیم، کاربرد آزمونه روانی در مشاوره، تست یه واحدیه، سه واحده، دوتاش عملیه واحد نظریه دانشگاه ترس. من دهه 70 ده سال این درس میدادم و یکی از تستایی که میگفتم دانشجو اجرا کنن همین تست فری اسوسییشن یونگ بود. و چه چیزهای جالبه توی جوانها کشف میکردیم که بابا نسلی که ما تربیت کردیم اینه. یعنی حالا این فری اسوسییشن یعنی به معنی که شما چیز رو میبینی این میاد تو ذهنت. این میگه چی؟ نه این، نه این موقع که چی؟ آجاقا نظر شما راجع به فلان چیه؟ بله بسم الله الرحمن الرحیم چی بگیم که بگن به به؟ این کورتکسه. و زمانی که شما ببینید در این شعاری که نوشته و بالاش خیلی جالب بود، شما دقت نکردید، میگه How to bypass your reptilian brain and restore your creative power. میگه چگونه رها بشیم از مغز خزنده، مغز پسین خزنده، اون غرایز مارگونه ما، نفسانی ما. How to bypass your reptilian brain and restore و بازیابی قدرت خلاقیت. خب چگونه رها بشیم از این زهر مار؟ زهر مار همون نفسه. جا؟
نفس
اجدرها. مجدها درود. ولی ولی جالب ها، این صندلیا یک سحری داره، هر کی روش میشینه میره تو عالم دانش آموزی شیطنت های من یه دوره برای مدیران مدارس درس میدادم، آقا همین مدیر مدرسه که سر مراسم صبحگاهی علم دانش بچه ها باید این گونه باشن، ما باید باشدانم. آقا مدیر مدرسه تقلب. بعد بعد استاد آقا به خود ما گرفتاریم، زن بچه داریم. آقا تو سر مراسم صبحگاهی من بودم، صبح چی میگفتی؟ اون برای بچه ها بود بخدا. خب به هر حال بحث ما اینه چگونه رها بشیم و حالا میگم چگونه. اینه کسی دیده اینو؟ این تصویر چیزی یادتون میاد؟
این
باریکلا ماتریکس معلومه که این آقای کرمی فیلم های غیر مجاز میبینه. دستگیرش کنیم. نه اولا سه چهار بار شبکه‌های خودمون نشون داده، شوخی میکنه. فیلم ماتریکس، اتفاقا فیلم ماتریکس در این حال که ظاهرش هالیوودی اکشنی بازاریه، باطنش پشتوانه‌های فلسفی و عرفانی داره و در این فیلم نشون میده جهان افلاطونی، همون غار افلاطونو میگه میخوای تو غار بیای بیرون انتخاب کن، میخوای توهم بیای بیرون، میخوای از این مغز خزنده بیای بیرون انتخاب کن، اگر قرص آبیه رو بخوری همینجا میمونی، اگر قرص قرمز رو بخوری باید زایمان کنی بیای بیرون. منتها خیلی دردناک و حالا کسانی که فیلم دیدن میدونن چه زجری میکشه تا از اون نفسش میاد بیرون، ولی عوضش به جهان حقیقی همون زایمانی که زندگی پس از جهان چقدر همه اینا کشک بوده، همه اینا توهم بوده. فیلم ماتریکس برادران چایکوفسکی. خب بله به نظر من شما دوستان باور کنید، من چون البته خب خودم سال هاست که تو بنیاد فارابی عضو کمیسیون انتخاب فیلم کودک و نوجوان بودم، بعد به حسب حرفم باید تمام فیلم ها رو میدیدم، بعد عضو سینماتک خانه هنرمندان هستم و هر هفته، حالا اون موقعی که بساطش برقرار بود الان که هر هفته دوشنبه ها نقد فیلم و فیلم های برگزیده جهانی بود، و من حقیقتش این است که هر فیلمی که می‌بینم یا یه حدیث یا آیه می‌ذارم روش، میگم این تفسیر اینه. شما فیلم کاستوی رو بارها گفتم، مال تام هانکس، ببینید از ساحل دور افتاده. اگر بخواید، بله باریکل، اگر بخواید، اگر بخواد آیه و اما به نعمت ربک فحدث، معنیش بفهمید. تو این فیلم فقط میفهمید که طرف وقتی دور میشه نعمت، تازه میفهمه نعمت چیه. یه آتیش رو میخواد روشن کنه، سه روز زجر میکشه، با هی چوب هم میزنه، تمام دستها زخمی میشه، تو سرما داره میمیره، آتیش نیست. بعد بالاخره این دود میکنه، بعد آتیش روشن میشه، فایر فایر داد میزنه، اصلا آتیش با این فندک میزنه، آتیش کجا رو. و اما به نعمت ربک فحدث. و بعد آخر سر وقتی نجات پیدا میکنه، میاد براش سرمونی میگیرن، جشن میگیرن، فامیلا فلان، توی هتل مجلل با لوبی های سلف سرویس های انواع غذاها و انواع سالادها و انواع کیک ها و انواع دسرها. بعد میگه وقتی همه میرن، میگه شما بریم، من میخوام تنها بمونم. تام هانکس میگه 40 کیلو وزن کم میکنه تام هانکس برای اینکه نقش بازی کنه. از 80 کیلو میشه 40 کیلو اگه نگاش کنید، یعنی قباله آمازون یه میله دستشه و نیزه و یه استخون خالی و اسکلت خالیه. واقعا میخواد نقش، واقعا طبیعیه چون لخته، فقط یه چیز بسته به خودش، مثل این آدم خورا تو اون جزیره. 40 کیلو وزن کم کردن کار شوخی نیست، برای اینکه نقش بازی کنه. و بعد میاد تو اون جشنی که براش گرفتن. بعد وقتی میره، میگه همه برن، میخواد با خودش خلوت کنه با این نعمتهایی که ما چطور اسراف کرد. این تای غذا مونده، برنج، مرغ، گوشت، گوشت بادن، بابا اونجا یه تیکه نون، یه ذره اون خواستن چیکار میکرد. بعد یه فندک اونجاست رو میزه، نها کنید، برمیداره روشن میشه. بعد یادش میفته که 3 روز فقط دستاش تاول زد تا تونه چه کنه؟ حالا یه فیلینگ میکنه، کلیک میکنه فلان. و اما به نعمت ربک فحدث. قرآن میفرماید که هر موقع با نعمت خدا مواجه میشید، از نو خلقش کنید. انگار همین الان نازل شده برای شما. عادتی نگاه نکنید. فحدث، فه حرف تحوله، پارادایم شیفت نسبت به واقعیت. نگوته وحدث، فحدث یعنی پس، یعنی یه تحول، یه نقطه عطفه. فحدث بازگو یعنی چی؟ بگو، یعنی بگو. یعنی چی فحدث؟ احداث باطنی، حضور و ظهور نعمت در وجودت احداث بشه. و اون این کار کرد. همه اون چیزی که اونجا دست داده بود تو این فیلم نشون میده چطور این نعمت ها بازخوانی میشه. میره سراغ غذا نگاه میکنه، بازخوانی میشه. میره سراغ کبریت، هر چی که اونجا نداشت اینجا از نو خلقش میکنه. میگه عجب نعمت مغافل بوده. حالا اینو من میگم، اون نمیگه عجب نعمت غافل بوده. یا حالا کانر انشالله اگر اینجا فرصت بشه من سکانس های از این فیلم ها رو بله حالا نگاه منتها پس انشالله از هفته های آینده وقتی بخوایم اعلام میکنیم تخمه آفتابگردون بیارید، هر کدوم یکی سنایلون دمتون تق تق تق. آره باید درست معلومه همه تون اهل حالید، فقط آب نیست سنا کنید. خب چه میکنه این سرکوب؟ توسعه میده چه چیزی را که وقتی سرکوب میکنیم؟ و شوخامیزترین چهره ها شما هستید، چون تونستید توسعه بدید با سرکوب اون چیزی که دوست دارید. Yeah, for sure. نه خوبه. این همه الان شما کلاسایی که خیلی اینا که سرکنن انقدر کلاسای مرده، یه چقدر کلاس زنده است؟ بس اینه. آخه ما یه دوره ده هفتاد این مجتمع ظاهر سراغ الان شده نیایش، تازه تأسیس شده بود. آقای قرائتی میدان تبرسی هست، مال ستاد اقامه نماز. ائمه جماعات رو می بردن از سراسر، هر دفعه یه استانی، استان خودستان، استان سیستمات، پیش نمازا و ائمه جماعات. ما اونجا یه بحث داشتیم، روانشناسی تبلیغ با جوانان، و به حال تنها غیر آخوندش اونجا من بودم. اونجا خود آقای قرائتی میمد، آقای محمدیان میمد، آقای احکام درس میده، آقای آره این جوانه آخوند که احکام خیلی آقای فلا. بعد البته اون موقع جوان بود، هنوز میفهمم که جوانه. اون موقع خیلی آقای جوان بود، این مدارم باش مقاومت میکردن، چون ولی خب خیلی توی این قضیه وارد بود. به هر حال اونجا من به خیلی از مسائل پی بردم، چون به هر حال من به عنوان روانشناس میشناختن، میومدن مسائل رو مطرح میکردن. و حقیقتش ما سوگیری بحثامون رو سعی میکردیم بیشتر مشکلات خودمون مطرح کنیم. و اینکه چرا ما با فاصله گذاری بین آنچه که هستیم و آنچه که نشون میدیم چه مسائلی ممکنه ایجاد بکنه. و الحمدلله شما این صمیمیت رو دارید که این فاصله رو پر کردید. فرمان شما. بعدا متوجه میشید که آیا این از محاسن بود است یا معایب در واکاوی اخروی. آخه من یه جا رفتیم گفتیم آقا تو رو خدا ما نگی خسته نباشید، خسته نباشید از هر فوشی بدتره. گفتم خسته نباشید آقا. خب ببینید دوستان، این بخش رپتالیان آرکیتایپ ها، آرکیتایپ ها تو نظام شما روانشناسی گذراندی درسته؟ آره باریکلا. یونگ میگه چی؟ یونگ میگه که ما فقط حاصل خودآگاهی، حتی فروید میگفت ناخودآگاه فردی، ولی یونگ میگه ناخودآگاه جمعی، البته با یه نگاه مثبت، چون یونگ برخلاف فروید انسان رو خلاصه در غرایز جنسی نمیدونه، بلکه چیزی فراتر. میگه که ما برخواسته از این غرایز و تبارپژوهی‌های دیرین ریخت سرنمون‌های نخستین قومی نژادی هستیم، کهن الگوها. دومین بخش مغز، هر چی بالاتر ناکن، این مغز قدیمی ماست، بعد مغز میانی ما، بعد مغز جدید ما به لحاظ روند اِوولوشن تکاملی، که اینجا بخش پستانداران و حیوانات بلهار بالاتر هستن. و بعد میرسه به رشنال، اون بخش کورتکس مغز ما، لاجیک و تینکینگ. یادتونه گفتیم الفکر و مرآتون صافیه، یعنی حالا این فکر از اینا باید صاف کنی، مبادا با این آمیزه های حیوانی و شرطی شده غریزی دستی ناخودآگاه های فرویدی بیاد تو کار. خب از اونه؟ پیشواز بله ما حاضریم. این هم یه نوع آمادگی است، چون وضو ضیاء ذهن و دل هست، نه فقط پاک کردن دست و جسم. چرک اندرون را پاک کردن هنره، چرک بیرون با یک وایتکس هم پاک میشه. چرک اندرون همین پس زمین های مغز. ببینید این تحقیقات لیبت عصب شناسان بزرگ هست که فیلمش هم نشون میدیم. نتایج یک مجموعه آزمایش بر روی مغز که توسط بنجامین لیبت انجام شده، مغز ما پیش از آن که حتی از تصمیمات ما مطلع شویم برای ما تصمیم گیری میکنه. شما خیال میکنی، اراده میکنی. من قبل از جلسه دوستان میگفتن آقا این حرفای شما آیا کتابای مشابه هم داره؟ میگم اخیراً کتابی دارم در مورد سات کال گت انگری، کتابی تحت عنوان عصبانی بشید چیز بی خیال آرامش عصبانی بشید. بعد تو این کتاب میگه اگر کسی بتونه امور ناخودآگاهش ارادی کنه نجات پیدا کرده. مثلا یه وسواسی بگو آقا شما سعی کن وسواس داشته باشی، سعی کن ارادی، به خدا وسواس همون لحظه بمیره. متو نمیتونه ارادی کنه چون اراده ناهوشیار جلوتر از اراده هوشیار داره چیکار میکنه؟ عمل میکنه. اگه میتونی ما کی عصبانی میشیم؟ وقتی متوجه نشیم. حالا بگی آقا لطفا شما 5 دقیقه عصبانی بشید، اصلا عصبانی نمیشیم. اگر ما اراده کنیم عصبانی بشیم دیگه عصبانی نمیشیم. اگر اراده کنیم وسواس بشیم دیگه وسواس نمیشیم. اگر اراده کنیم افسرده بشیم دیگه افسرده نمیشیم، به شرطی که اراده کنیم. منتها ما قبل از اینکه اراده کنیم چی فرمان میده؟ اول مغز، بعد اراده ما، بعد هر. این آزمایش ها به طرف میگن آقا اهرام رو در ظرف 300 میلی ثانیه که خیلی چیزه، همون پاسد فریاسیشن، بعد نگو اول مغز ثبت میکنن کدوم نهایه مغز فرمان داد، چند حالا کسری از ثانیه ما اراده میکنیم. این هم میتونه خطرناک باشه هم میتونه خوب باشه. حالا به تو میگم چرا. ببینید سوال اینه که آیا ما اراده میکنیم بعد مغز بر اساس اراده ما تحریک میکنه اهرم رو، یا اول مغز فرمان میده بعد ما بر اساس مغز، یعنی ناخودآگاه فرمان میده بعد اراده ما هستیم؟ الان این نظریه لیبت اینه میگه، میگه که ما خیال میکنیم که انتخاب کردیم، ما انتخاب نکردیم. من حالا میگه مغز بر اساس چی انتخاب میکنه؟ بس اینا خیلی بس پیچیده دوریه. بله
بس تو میگه انتخاب میشه بعد اورتیدا
تو من نمیدونم شاید اشتباه کنم، ولی تو بررسی که یعنی چیزایی که خونده بودم دیدم نمیشه که اینا مغز رو که شناختن قسمت ارادی رو که شناختن بیشترش تو کورتکس، با توجه به کورتکس اینو میگن، یعنی میگن کورتکس که حتی با ترتیب بعض قسمت دیگه اراده انجام میشه، ولی یک ذهنیت هایی هستش که شکل میگیره میره توی همون قسمت های ابتدایی مغز. یعنی این هم که میگه اراده تمام این بحثی که اوکه میشه به صورت آگاه نه آنهاش.
ببینید آله نظریه در دهه 40 منتشر جیمز لنگه و کارنبرگ میگه آیا ما اول میترسیم بعد میلرزیم، یا اول میلرزیم بعد میترسیم؟ شما اول همه چی میگی؟ میگه که آقا از ترس لرزیدم، درسته؟ درسته که برعکسه، از لرز شما ترسیدید. میگه از ترس دویدم، نه شما دویدی بعد ترسیدید، متوجه اونو متوجه نمیشید. ولی زمان نظریه جیمز لنگ اگر یه نظریه کلاسیکی مال دهه 40 ها که تقدم همون بحث اراده مغز و فرمان. حالا میخوام چی برسیم؟ ما الان وارد اصل نمیشیم، میخوام بگیم که یعنی ما چگونه راهی پیدا کنیم از نیروهای چیا اینا نا کنید بیلیفز، نه فیس ایمان، نه ببینید ایمان اعتقاد، اعتقاد سمه دوستان، ایمان حیاته. تو قرآن ما اعتقاد نداریم، هیچ وقت نگفتن الذین یعتقدون، یؤمنون گفته. اعتقاد ایستگاهه و ایمان راهه، ولی همینه که یؤمنون بلغه فعل مضارعه، یعنی لحظه به لحظه باید ایمان تازه کنی. یا الذین آمنو، آمنو این دائمیه، نه اینکه حالا آوردن تموم شده دوباره همین آمنو رو آمنو میشه دوباره آمنوش کن. ایمان حالا بحث بسیار مهمه، ایمان شهود دلاغاهانه است نه ذهن آگاهی خداگانه.
استاد بعضی میگن که ایمان از امنه در امنیت بودن
بله، وقتی شما شهود پیدا میکنی به یک واقعیت محض که ایمان به یگانگی خدا، دیگه امنیت پیدا میکنی. این که فرمود لا اله الا الله قلعه است، هر کس در اون پناه بگیره نجات پیدا میکنه، بس فقط اقرار لسانی نیست، بلکه شهود. وگر میگه اشهد ان لا اله الا الله، وگر میگه اعلم و اعرف، چرا نمیگه؟ چون دانستن خدا یکیست مورد نجات نمیده. دلاغانه باید شهادت بدیم، یعنی شهود بکنیم اشهد ان لا اله الا الله، نگو اعلم و لا اله الا الله، اعرف و نمیدونم، یا من شناختم خدا یکیست، یا فهمیدم خدا یکیست، یا دانستم خدا یکیست. نه، اینو درد نمیخوره، اینو دانش ذهنی کورتکسیه. خب حالا کنه ببینید، ایموشنز، هیجانات، هابیتس، عادات، ولیوز به معنای ارزش ها، منظوری که فوری ارزش گذاری میکنید شما، اون واکنش های دفاعی شما، تا که میگید، گفتم تا که میگید مثلا یه چیز میدید فوری واکنش ناخودآگاه نشون میدید، اینه. بعد حافظه دراز مدت که همون آمیگداله، بعد اون تصورات و ذهنیت ها و بحث شد، اینا همه برمیگرده به سابس کانشنس، اون بخش زیر کورتکس ما، و اینا دارن برای ما تصمیم گیری میکنن، چه درست چه غلط، چه درست چه غلط. به جایی که اینجا نگاه کرد فشار قلب داره، نباید تو خونه کسی نگاه کرد. خواستم بگم آقا خب فشار چی میگن؟ فشار قلب، هر کس که میگه در خونه بازه کسی اینجوری نگاه بکنه فشار قلب داره. خب آنچه اصل است در دیده پنهان است. ببینید دوستان، چرا؟ بله، آها، راست میگه. خب ببینید، اون بخش خودآگاه ما 10%، بخش ناخودآگاه ما چقدر؟ 10-90. حالا ما چیکار کنیم 90% رو بکنیم اتفاقا بالا بیاریم؟ ما اگه تونستیم، این که من گفتم وسواس، همین نظرات ما، این که فرمود الفکر و مرآتون صافی، یعنی از اینا صافش کن. 90% افکار ما رو اینا تشکیل داده و نمیگذاره ما واقعیت همون گونه که هست ببینیم، واقعیت همون گونه که هستیم میبینیم. We don't see world as it is. میگه جهان همون گونه که ما نمیبینیم، جهان همون گونه که هست، but اما بلکه we see the world، ما جهان رو ببینیم as we are، آن گونه که هستیم. خب نه تنها ما، افرادی همطور، ما بچه‌مون همون گونه که خودمون هستیم ببینیم، هیچ وقت بچه‌مون همون گونه که هست نمیبینیم، همسرمون همینطور. ما افرادو برای چی، هر کس یه نظر متفاوتی راجع به افراد داره، برای که هر کس از منظر خودشونو میبینه. این ماژیک ماژیکه، ولی هر کس از یک منظر ممکنه اینو ببینه. لذا این برمیگرده به همون که ذهن ما، باز برمیگرده به همون کلام مولای متقیان، الفکر و مرآتون صافیه. ما موقعی میتونیم اشیا و افراد رو واقعی ببینیم که ذهنمون از این پیش داشته ها و پیش انگاشته ها و پیش آموخته ها و پیش شرط ها و پیش داوری ها، که همه اینا سموم تیرگی ذهن هست و گرایشات نفسانی و منیت هست و افرایت من اتخذالان هوا هست، اینا رو دور کنیم. و این متاسفانه 90% ما رو، و اونا چیه؟ اگ ویل پاور، قدرت اراده، این لانگ ترم مموری، حافظه بلند مدت، و لاجیکال تینکینگ و کریتیکال تینکینگ. اینها میتونه، کریتیکال تینکینگ یعنی تفکری که فحدث بکنه، هر چیز رو بازیابی و بازخوانی و باز ارزیابی کنه، نه شرطی شده انفعالی بپذیره. فحدث و اما به نعمت ربک فحدث، یعنی هر نعمتی که خدا داده ما تقلیدی انفعالی نمیپذیریم، بلکه فحدث میکنیم، بازیابی و بازسازی و کانسترکت میکنیم، میسازیم از نوع اون رو میخونیم. به این میگن تفکر نقاد، thinking، critical thinking به این معناست. ما انشالله دیگه پایان وقت میخوایم برای جلسه آینده ما وارد این بحث بسیار اساسی میشیم که چگونه پارادایم شیفت بکنیم و یک، واقعیت رو چگونه از دو منظر متضاد مغز ما سلکت میکنه. کمان که الان شما بفرمایید، الان اینا شما چی میبینید دوستان؟ پیرزن یا جوانه؟ بله؟ یعنی مغز ما اینه دیگه، واقعیت رو شیفت میکنه. شما یه جا باور کنید، ما توی جمع استادای دانشگاه ضیافت اندیشه اغلب میگفتن آقا این پیرزن، من هر تینگ میگم نها کنید این دختره نیمرخ، میگم نه ما دختر نمیدیم یا بالعکس. یعنی شما واقعیت رو، این یه واقعیته، ولی مغز ما به حسب همون ریپتالیان برین یه تصویر پیرزن ممکنه ببینه، یا بالعکس نیمرخ دختر نوجوان. یا اینجا شما یا اردک ببینید یا خرگوش، هم خرگوش این پوزشه اونم گوشاشه، یا بالعکس اردکه. یا یعنی یک واقعیت ابژه در انعکاس در مغز ما با یک فرایندهای مداخله گر وارد تفسیر میشه و ما نمیشه که ما اینکه الفکر و مرآتون صافیه، یعنی شما بدون مداخله های ناهوشیار نفسانی گرایشات پیشینی و عادتی واقعیت رو ببین، نه اینکه با اون پترن و الگو. اون اگر چیز بکنیم دوچار ما شد. انشالله برای جلسه آینده ما این چگونگی شیفت پارادایم رو به حول و قوه الهی خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله، صلوات بر محمد.